أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب فقه مستحدث در مسئله ترقی و پیوند اعضا بود. مسئلهش این بود که گفتیم که در مسئله اقوال گوناگونی وجود داره. بعضی از بزرگان آمدن مطلقا ممنوع کردند مسئله مورد نظر ما را، یعنی مسئله بحث میکردیم درباره استئصال عضوی از بدن انسان زنده و پیوندش برای انسان زنده دیگر. این استئصال را مطلقا ممنوع کردن. بعضی ها مدعی بودن که مطلقا جایزه، که انشالله قول اونها را در جلسات بعد حیاتی باشه توضیح خواهیم داد. بعضی هم تفصیل گفتیم قائل شدن بین اعضای رئیسه انسان و اعضای غیر رئیسه. از کسانی که تفصیل قائل شده هم مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی هست رحمت الله علیه، که ایشون در قضیه تفصیل قائل شده و در منهاج الصالحین در اون خاتمه بحث مسائل مستحدثه این مطلب را مطرح کرد. ببینید، پس بنابراین کسانی که گفتن لا یجوز، مثل مرحوم امام قدس سره، مرحوم امام در مسئله در اون خاتمه تحریر الوسیله به صراحت اعلام میکنن که کندن عضو از بدن انسان زنده جایز نیست. من این مسئله تحریر الوسیله را برای دوستان الان اشاره کنم و مسئلهشم ذیل عنوان تشریع و ترقی بود در کتاب تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 556. این چاپی که من دارم مکتبه تو اعتماد الکاظمینی، تهران، ناصر خسرو. اونجا مرحوم امام قدس سره در مسئله 7 در مسئله 5 که می‌فرمایند که از میت جدا کردن عضوی جایز نیست، در مسئله 6 می‌فرمان از میت غیر مسلمان اشکال نداره. بعد در مسئله 7 ایشون می‌فرماد که لو قلنا به جواز القطع، به جواز القطع و ترغیب اذن من صاحب العضو زمان حیاته، فالظاهر جواز بیعه بهی بعد موته. از این مسئله 7 در میاد که ایشون در زمان حیات جایز نمیدونه، یعنی ظاهرش اینه که این مسئله را ایشون جایز نمیدونه. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 426 تفصیل قائل میشه، یعنی میفرماد که باید بین اعضای رئیسه و غیر رئیسه فرق گذاشت. علل قاعده باید فتوای مرحوم آقای حکیم هم همین باشه، ولی من منهاج الصالحین آیت الله آقای حکیم دم دست نبود نگاه کنم. هل یجوز، آیت الله خویی میفرمان، هل یجوز قطع عضو من اعضای انسان حی، آیا قطع یک عضو از اعضای انسان زنده جایز؟ لترقیع اذا رضی به، برای پیوند اعضا وقتی راضی بشه. فیه تفصیل، درش تفصیل وجود داره. فإن كان من الأعضاء الرئيسة للبدن، اگر از اعضای رئیسه و اساسی بدن باشه، مثل عین، مثل ید، مثل رجل، دست و پا و چشم و ما شاکله ها، لم یجوز، جایز نیست. اما اذا كان من قبیل قطع جلد، اما اگر چنانچه از قبیل قطع کردن یک تکه پوست انسان باشه یا گوشت انسان باشه، فلا بأس به. و هل یجوز له اخذ مال لقاء ذلك، آیا جایز است گرفتن مالی در لقاء در منهاج الصالحین آیت الله خوی لقاء ذلک نوشته بود. حالا این فکر میکنم اشتباه باشه، باید تجاه ذلک باشه یا قبال ذلک باشه، همونطور که منهاج الصالحین آیه هاشمی شارودی اینطوریه. به هر حال لقاء ذلک منظور مقابل، از ظاهر الجواز، بله اشکال نداره. وقتی که گفتیم جایزه دیگه پول گرفتنم عیبی نداره. پس این قول دوم بود که قول تفصیل بود. مرحوم آیت الله آقای هاشمی شارودی رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله آقای ثانیی رحمت الله علیه، که آقای ثانیی در حاشیه تحریر الوسیله و آقای هاشمی شارودی در اون جلد یک پایانش همون بحث منهاج الصالحین که ایشون چاپ کردن با فتاوی خودشون، یجوز للحی تقدیم عضو من اعضائه للترقی، جایز است برای زنده تقدیم کردن عضوی از اعضای بدن خودش را برای پیوند اعضا. اذا لم یکن فیه خطر علی حیاته، ایشون این قید را آورده، وقتی که خطر بر حیاتش نباشه، شاید همو اعضای رئیسه و غیر رئیسه همی رو بگه. و یجوز له اخذ مال فی قبال ذلک، اخذ مالم در قبال اون جایزه. پس ببینید مرحوم آقای شارودی میفرماد یجوز و جایز است که انسان چیزی را در مقابل این اعضای بدنش که به دیگری میده حتی بگیره یا بفروشه و یا به عنوان هدیه بده. از کسانی که باز قائل به جوازم هست مرحوم آیت الله آقای محمد مؤمنه رحمت الله علیه، در کتاب کلمات سدیده مقاله‌ای دارن به عنوان کلمات فی الترقی. این مقاله قبلا در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام چاپ شده. خب کسان دیگری هم هستن که اینا قائل به جواز هستن که الان من مجال توضیحش ندارم. ما قول اول را داشتیم توضیح می دادیم، یعنی کسانی که می گفتن مطلقا جایز نیست. چی می گفتن؟ ادعای اینها این بود که کندن و جدا کردن یک عضو از بدن انسان جایز نیست و در واقع ما نمیتونیم در واقع این عضو را جدا کنیم و بفروشیم یا دیگری هدیه کنیم، چون برای خود انسان ضروریه. ادله‌ای داشتیم اقامه میکردیم، گفتیم که این ادله را علما دو جور نقل کردن. بعضی مثل آیت الله آقای مؤمن، آیت الله آقای شیخ محمد قائنی حفظه الله تعالی در اون کتاب المبسوطشون آمدن آیات قرآن، دلیل قرآنی، دلیل روایی، روایات متعدد را نقل کردن، مثل روایت لازرر و غیر ذلک. آیه شریفه تأکید اشاره کردن. اما بعضی هم گفتیم مثل آقای نظری در کتاب خودشون آمدن به صورت قاعده کلی در آوردن، فرمودن بر اساس چند قاعده کلی، یکی قاعده اضرار به نفس که حرمت دارد اضرار به نفس بر اساس روایات، بر اساس عقل، بر اساس اجماع اضرار به نفس جایز نیست و تمام اون روایاتی را که آیت الله آقای قائنی و آیت الله آقای مؤمن و دیگر بزرگان ذکر کردن، این روایات را در ذیل این قاعده قرار دادن، ازش یک قاعده کلی استنتاج کردن که ما وقتی به کتاب‌های فقهی مراجعه می‌کنیم فقها موارد گوناگونی را میگن آقا یک کبرایی در فقه قبوله و اون این که اضرار به نفس حرامه. من کتابخانه بودم، بعد مرحوم شیخ انصاری یک کتابی داره به نام مسائل فقهیه، رسائل فقهیه، مثلا اونجام دیدم به مناسبت همینطور داشتم نگاه میکردم، مرحوم شیخ انصاری در باب قاعده لازرر بود یا غیر اون بود، فرموده بود اضرار به نفس جایز نیست. جواهر الکلام بارها تصریح میکنه مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه که اضرار به نفس جایز نیست و همینطور سایر بزرگان. حالا اگر یادتون باشه ما دیشب، یعنی در جلسه گذشته، مطلبی را از مرحوم شیخ یوسف بهرانی نقل کردیم که شیخ یوسف بهرانی در جلد 4 و البته در موارد متعدد دیگری تصریح میکنه که ضرر به نفس جایز نیست و مواردی را ایشون ذکر میکنه. از جمله گفته بود آقا انسان حق ندارد در واقع به بدن خودش ضرر بزنه. یعنی اصل قضیه اینطوری بود که تیمم جای وضوع رو میگیره، تیمم جای غسل رو میگیره، لحرمت الازرار به نفس. ولی تغییر، از اینجا میخوام الان دقیق وارد بشیم که این تغییر یعنی چیه. آیا ما قاعده‌ای داریم به نام تغییر؟ میگیم بله. وقتی که ما در واقع بررسی میکنیم و سیر میکنیم در کتاب‌های فقهی، الان اینجا معجم جواهر الکلام دست منه، حالا معجم و فقه الجواهر، ما در این معجم و فقه الجواهر هم که در حقیقت آدم نگاه کنه میبینیم که کلمه تغییر در بسیاری از موارد آمده. یعنی در بله در کتاب معجم جواهر بله یک معجم فقهیه که بر اساس ترتیب حروف الفبا هست، مرکز فقهی آیت الله هاشمی رحمت الله علیه برای جواهر الکلام ذکر کرده، برای جواهر الکلام. در اینجا الان من نگاه میکنم ببینم کلمه تغییر حالا با این عبارت در کتاب جواهر آمده یا نه. ولی در کتاب ارسل خدمت شریف با سعادت شما، حدائق الناظره مرحوم شیخ یوسف بهرانی، کلمه تغییر آمده بود به صراحت به عنوان یک قاعده هم در واقع. حالا ایشون کلمه تغییر را نیاورده، شاید ذیل عنوان غرر ذکر کرده باشن، اونجا را باید نگاه کنیم. به هر حال این را میخواستم بگم که در کتابهای فقهی مفصل این قضیه مورد توجه قرار گرفته و فقها در واقع این نکته را گفتن که تغییر بر نفس. تغییر بر نفس یعنی چه؟ یعنی وارد کردن ضرر بر نفس جایز نیست. ضرر به معنای ضرره، ضرر به معنای اینه که انسان در واقع یک عرصه حنت شریف با سعادت شما که یک ضرری را بر نفس خودش وارد کنه. لا ضرر، گول زدن، به خاطر این حرامه که میگن آقا گول زدن نتیجهش ضرره بر انسان. وقتی که ضرر برای انسان جایز نباشه و در دین ما حرام باشه، در همه جاها این غرر حرامه. لا غرر فی دین، در روایت پیغمبر اکرم فرموده غرری در دین وجود نداره. پس ببینید دوستان عزیز، این عبارت فقهی میتونیم در موارد گوناگونی پیدا کنیم و عرض خدمت شریف با سعادت شما ازش استفاده کنیم که فقها این واژه را به کار بردن در کتاب‌های فقهیشون و کأنه یک قاعده مفروغ عنه تصور کردن جریان تغییر را در مقابل قاعده اضرار به نفس را حساب کردن. اینو در مقابل قاعده اضرار به نفس حساب کردن. حالا قاعده تغییر، دوستان عزیز توجه داشته باشید، معناش اینه که انسان نمتونه کاری بکند که در حقیقت نفسش را هلاک کنه، نفسش را از بین ببره. چیزی که موجب تغییر بشه، یعنی موجب نابودی نفس انسان بشه، موجب خطر برای انسان بشه، موجب غرر برای انسان بشه، جایز نیست. قاعده تغییر را بزرگان ما بعضی آمدن این را بررسی کردن و براش منبع سازی و مستند سازی کردن، گفته بود آقا ما از آیه شریفه قرآن هم دلیل داریم، از روایات هم دلیل داریم، از اجماع هم دلیل داریم. از مهمترین آیات شریفه قرآن که ذکر کردن آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هست، نیفکنید با دستهای خودتون را به تهلکه. ببینید این آیه شریفه که در سوره بقره آیه 195 آمده به صراحت بیان میکنه که شما حق ندارید نفس خودتون را در هلاکت بندازید. و که انهو این آقای مستدل میخواد بگه ما وقتی که یک عضوی را از بدن انسان جدا میکنیم، که انهو زمینه برای افتادن در هلاکت فراهم میشه. لا تلقو، من واژگان این آیه را یک مقداری مختصر توضیح بدم تا قضیه روشن بشه. ببینید دوستان عزیز، در اینجا کلمه تلقو از باب افعال آمده. در قرآن ثلاثی مجردش هم استعمال شده، همون اوائل سوره بقره خداوند متعال بفرماد فاذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. اذا لقوا الذين لغی یلقا به باب افعال که میره میشه القا یلقی القا. ببینید القا دوستان عزیز باب افعال نوعاً در جایی به کار میره که انسان چیزی را پیش روی دیگری میندازه، در جایی مثلا فهم میکنیم میندازه و با توجه و عنایت. لا تلقو به ایدیکم، یعنی در این حال اینکه توجه دارید که نفس شما هست، نندازید خودتون را با نفس با دستهای خودتون به هلاکت. ببینید در داستان موسی و سحره فرعون القا به کار رفته، اما ان تکون اول من القا او نحن الملقین، یا شما اول بندازید یا ما میندازیم. القا وقتی که انسان چیزی را به جلوی دیگری به جای دیگری میندازه، پرت میکنه، ولی با عنایت او رو میخواد برداره، از او میخواد استفاده کنه، انداختن غرض داره. یک لغت دیگری هم به معنای انداختن هست، کلمه طرح. کلمه طرح هم به معنای انداختنه. الان در بسیاری از کتابهای فقهی ما میبینیم وقتی روایتی را فقها عمل نمی کنن و ازش اعراض می کنن، کلمه طرح را به کار می برن، فمطروحون، این روایت طرح شده، یعنی افکنده شده بیرون، یا فطرحوه مل کل ما خالف القرآن فطرحوه، هر چیزی که مخالف قرآن باشه او را بندازید، او را دور بندازید. طرح در جایی به کار میره که چیزی را آدم میندازه ولی هدف نداره، میخواد از روی بی‌اعتنایی او را پرتاب کنه، اینو میگن طرح. لذا یک نظیر این کلمه که از روی بی‌اعتنایی است کلمه نبذه. نبذم به معنای انداختن. قرآن تأکید میکنه نبذ فنبذوه وراء ظهورهم، نبذ یعنی افکندن از روی بی‌اعتنایی، وراء ظهورهم یعنی باز خیلی بی‌اعتنایی هستن بهش که پشت سرشون هم بندازن که دیگه اصلا نبینن. در واقع ببینید، پس ما یک القا داریم، یک طرح داریم و یک نبذ داریم. این ستا در قرآن در استعمالات به یک معنا هست، ولی هر کدوم یک ظرافتی داره، یک فرقی داره. پس اینجا باید فروغ اللغه را دقت کنیم. و به همین جهت ما وقتی که در بحث آیات امامت در قرآن بحث میکنیم، در آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله، یعنی 55 سوره مائده، زمخشری محمود ابن عمر زمخشری متوفای 538 و جریان انگشتر امیرالمؤمنین رو نقل میکنه که حضرت امیر انگشترشون رو به فقیر دادن. اما اونجا داره میگه که حضرت نماز میخوندن، فقیر آمد تقاضا عرض حاجت کرد، بعد حضرت فاشار الیه، اشاره کردن به سوی فقیر، بعد داره که حضرت امیر فترحه یعنی افکند از روی بی‌اعتنایی. اینجا کلمه ترحه را با او که زمخشری به کار میبره، ولی ترحه الان استعمالش اینه. مگر ثابت بشه که طرح در اصل لغت به این معنا نیست، یک معنای عام میداره در واقع. پس ببینید دوستان عزیز، طرح انداختن از روی بی‌اعتنایی، فترح و مطروح، اینا همه از همین معنا برخواسته. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.